ساعت 9 در ایران. ایران و غرب از گفتگوهای اخیر در ژنو ابراز رضایت کردند. شورای امنیت سازمان ملل از تلاش‌های دولت عراق در رویدادهای استان انبار اعلام حمایت کرد. درگیری‌های یک هفته اخیر در سوریه نزدیک به 500 کشته بر جای گذاشت. شنوندگان گرامی سلام، آبتین صدر هستم، همراه ما باشید با این بخش خبری. گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب روز جمعه پس از 2 روز در ژنو پایان یافت و طرف‌های حاضر در آن از نتایج به دست آمده ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که در این دور از مذاکرات اختلاف‌های فنی و سیاسی حل شد و پس از تصمیم‌گیری نهایی در پایتخت‌ها نتیجه تا 2 روز دیگر اعلام خواهد شد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نیز از پیشرفت بسیار خوبی که به گفته او در این دور از مذاکرات به دست آمده ابراز خرسندی کرده است. همزمان جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز با ابراز رضایت از پیشرفت خوب در مذاکرات اخیر تصریح کرد که گزارش‌های منتشر شده در مورد قطعی شدن توافق‌ها غیر دقیق است. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب بیانیه‌ای از دولت عراق در مبارزه علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده اعلام حمایت کرد. در این بیانیه که شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت به تصویب رسید، اقدام گروه داعش در اشغال مناطقی از شهرهای رمادی و فلوجه محکوم شده و از تلاش‌های دولت عراق برای بازپسگیری این شهرها حمایت شده است. همچنین به گفته گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد به رمادی، روز جمعه درگیری‌های سنگین در محله‌های شرقی این شهر در جریان بوده که به کشته شدن 22 تن از شبه نظامیان و 4 تن از نیروهای دولتی انجامیده است. به گفته فعالان مخالف حکومت بشار اسد، درگیری بین گروه‌های مختلف شورشیان در سوریه در یک هفته اخیر نزدیک به 500 کشته بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز اعلام کرد که درگیری‌های یک هفته گذشته بین گروه داعش که با القاعده مرتبط است و سایر شورشیان دست کم 482 کشته بر جای گذاشته. بنابراین تلفات گروه داعش در این درگیری‌ها به حدود 160 تن رسیده است و تلفات سایر گروه‌ها 240 تن گزارش شده است. 85 شهروند غیر نظامی نیز در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. در ماه‌های گذشته حملات گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش، گروهی که با القاعده مرتبط است، در شمال و شمال شرقی سوریه افزایش یافته است. دیروز همزمان حملات نیروهای دولتی علیه مواضع شورشیان در شهر حمص نیز ادامه یافت و بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. هم‌اکنون ساعت 9:03 است. در اینجا دعوت می‌کنم به یک گزارش خبری توجه کنید. هرچند عباس عراقچی، سرپرست گروه گفتگو کننده جمهوری اسلامی با نمایندگان غرب، میگوید که بر سر چگونگی اجرای توافقنامه ژنو اختلاف نظرها حل شده، اما وی تأکید دارد که نتیجه نهایی باید به تایید مراکز تصمیم‌گیری کشورها در پایتخت‌ها برسد. در اینجا گزارشی داریم درباره توافق‌های 2 روز گذشته. عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، در پایان گفتگوهای کارشناسی ایران و نمایندگان غرب بر سر اجرای توافقنامه ژنو گفت که اختلاف‌های فنی و سیاسی حل شد، اما مراکز تصمیم‌گیری کشورها باید حرف آخر را بزنند. عباس عراقچی درباره نتایج گفتگوهای 2 روزه خود به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که در 2 روز گذشته گفتگوهای فشرده درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو در سطح مدیران ارشد جمهوری اسلامی و گروه 5+1 انجام شد. به گفته سرپرست گفتگو کنندگان ایرانی، نتیجه این بررسی ها به پایتخت ها منتقل شده و نتیجه تا 2 روز آینده اعلام می شود. به این ترتیب گام نخست اجرای توافقنامه ژنو برداشته خواهد شد. عراقچی گفته که اختلاف‌های فنی و سیاسی وجود داشت که با ارائه راهکارهایی حل شده است. پیش از این برخی خبرگزاری‌های غربی خبر داده بودند که اصرار ایران به حفظ برخی ظرفیت‌های تحقیقاتی درباره سانتریفیوژها گفتگوها را با دشواری مواجه کرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و مقیم لندن، در این باره می‌گوید:
نکته‌ای که در اینجا به عنوان عامل اختلاف بروز کرده، نوع تفسیری است که از به کار بردن سانتریفیوژهای تازه در سند توافق موقت دیده میشه. به ایران در این سند اجازه داده شده که تحقیق بر روی سانتریفیوژهای تازه رو ادامه بده، حال اینکه ایران این تحقیق رو به عنوان به کار گرفتن سانتریفیوژهای تازه و جایگزینی سانتریفیوژهای تازه با راندمان بیشتر به جای سانتریفیوژهای قدیمی نوع P1 میخونه.
در توافق موقت ژنو که پس از سالها در سوم آذر ماه امسال حاصل شد، جمهوری اسلامی قبول کرد که بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را در ازای کاهش تحریم‌های سختگیرانه تعلیق کند. پس از پایان گفتگوهای دو روز گذشته ژنو، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همچون عباس عراقچی گفت که توافق‌های حاصل شده باید به تایید دولت‌های گفتگو کننده برسد. اما در آمریکا، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، نیز با بیان اینکه گفتگوها پیشرفت خوبی داشته، افزود که هنوز نتیجه نهایی نشده است. در آمریکا روز پنج شنبه سناتورهای آمریکایی بار دیگر از طرح تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت کردند. این اقدام سناتورها در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده در صورت تصویب چنین طرحی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را وتو خواهد کرد. کاخ سفید در واکنش به تلاش سناتورها برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کرد که اگر عده‌ای خاص از اعضای کنگره خواهان جنگ هستند، بهتر است این مطلب را به اطلاع مردم آمریکا برسانند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هافینگتون پست، برنارد میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی در آمریکا، گفته که طرح سناتورها در تضاد با اقدام مسالمت جویانه دولت برای برطرف کردن نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. همکنون چند پیام تلفنی و تماس شما شنوندگان عزیز آماده است که به اون گوش میکنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
اینا اگه به خاطر تحریما نبود هیچ وقت آشتی نمیکردن با آمریکا. حالا تحریما لنگشو کرده، به خاطر این دیگه میخواه آشتی کنن، منطقه انقدر هزینه کرده دیگه مجبورن این حرفا رو بزنن. یعنی عاشق اینا بمبن که بزنن تو سر مردم بدبخت.
آقای سید علی خامنه ای، شما چند وقت پیش اگر فراموش نکرده باشی از نرمش قهرمانانه صحبت میکردی، ولی وقتی این سخنرانی آخر در قم باز همه چی را ریختی به همو خراب کردی. اگر شما راست میگی یک روز یک 10 ساعت این ملت ایران اجازه بده آزاد بیان توی این خیابونا خواسته خودش اعلام بکنن. ببین ملت ایران با آمریکا دشمنی دارن یا خود شخص شما؟
ای کاش برای مردم باز میکردید که دلیل اضافه شدن سناتورها برای اضافه کردن تحریم ها در چیست. در پیام خوب رهبر انقلاب اسلامی ما به مردم آمریکا بود که عوض تبریک برای سال نو متاسفانه از اون بحثایی که نباید ایشون استفاده بکنه کرده.
آقای خامنه ای نماینده قشری هستند که منافعشون در تنش ایران با امریکاست. اگر این تنش نباشه اینا منافع میلیارد دلاری ندارن، نمیتونن دیگه کانتینر طلا و میلیارد ها میلیارد دلار رو جابجا بکنن و به ثروت اندوزی در خارج از کشور ادامه بدن. پس اینا منافعشون در خطر میفته. پس نمایندشون که آقای خامنه ای میاد سنگ اندازی میکنه و ایشون به فکر ملت ایران نیست، به فکر جوانای بیکار نیست، به فکر زنای مطلقه نیست، به فکر خانواده هایی نیست که گشنه هستن، از گشنگی از نداری بابا زنشو طلاق میده. مگه شما عنوان اسلامی نداری؟ اسلام اینه، پس ما این اسلامو نمیخوایم.
آقای غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گفتن که کراوات از زمان رضا شاه بوده و فارسی نیست، و گفتن از مغازه هایی که روی شیشه هاشون فارسی نوشته نشده خرید نکنید. سوالی دارم آقای غلام علی حداد عادل، رئیس فرنگستان زبان ادب فارسی، شما که از کلمه فارسی اینقدر دفاع میکنی، وسط پرچم ایران چه کلمه ای هست؟
آیا فارسیه؟ لطفاً جواب بدیم.
چنانچه درباره مسائل روز ایران و جهان نظری دارید، میتونید با رادیو فردا نظر خودتون رو در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. اما در اینجا همراه میشیم با رویا کریمی مجد و شهرام رفیع‌زاده که مروری دارند بر مهمترین عنوانهای روزنامه های صبح ایران.
امروز سه روزنامه کیهان، جوان و رسالت که از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هستند، در مطالب مختلف یادداشت‌ها و گزارش‌هایی که منتشر کردند به شدت آقای روحانی رو به خاطر دیدار با هنرمندان در چهارشنبه شب گذشته و همچنین سخنان آقای روحانی در این دیدار مورد حمله قرار دادند. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در یک خبر ویژه هنرمندان یا برخی از هنرمندان رو علف هرز توصیف کرده و نوشته که انسان‌های بی‌درد هنرمند نیستن. این روزنامه اشاره کرده به دیدار آقای حسن روحانی با هنرمندان و سخنان ایشون در این دیدار که آقای روحانی تأکید کرده بود که نباید هنرمندان رو به دو دسته ارزشی و غیر ارزشی تقسیم کنیم و این کار غلط هست. روزنامه کیهان به این نکته ایراد گرفته و نوشته که بسیاری از این هنرمندان در سال‌های 78 و 88 حتاکی و دهنکجی کردن به انقلاب، نظام و دین و نباید آقای روحانی با همه اونها دیدار میکرد. روزنامه جوان هم که وابسته به سپاه پاسداران هست در مطلب مشابهی نوشته که آقای روحانی در سخنرانی که داشت در میان هنرمندان یکی به نعل زده و یکی به میخ، طوری که کسی از حرفاش نرنجه. اما روزنامه جوان نوشته که بسیاری از سخنان آقای روحانی ابهام داشته، از جمله ایشون تاکید کرده بر آزادی هنرمندان در خلق آثار هنری، اما از سوی دیگریشون بر خطوط قرمز تأکید کرده. و روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای که آقای محمد کاظم انبارلویی اون رو نوشته به شدت آقای روحانی رو مورد نکوهش قرار داده و نوشته که آقای روحانی با کسانی دیدار کرده که اینها امنیت ملی رو در ایران به خطر می‌اندازن. و البته این روزنامه تأکید کرده که آقای روحانی باید پاسخگوی این دیدار و سخنان خودش باشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از توافق دولت و مجلس درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 خبر داده. این روزنامه به چه بخشی از این توافق اشاره کرده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که صبح روز پنجشنبه جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شده و موضوع اصلی این دیدار هم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 93 بوده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، سه توافق شفاهی میان دولت و مجلس صورت گرفته در این جلسه. اولین توافق بر سر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، دولت و مجلس توافق کردند که در سال 93 قیمت بنزین رو افزایش بدن، اما برای اجرای اون به سناریویی که دولت طراحی خواهد کرد احتمالاً متوسل میشن. نکته دوم به نوشته روزنامه اعتماد این هست که مسئله پرداخت یارانه نقدی قطعی شده میان دولت و مجلس که حذف خواهد شد و فقط اخشاری کم درآمد این یارانه نقدی رو دریافت خواهند کرد و البته یارانه نقدی این اخشار افزایش خواهد داشت. سومین نکته هم به نوشته روزنامه اعتماد این هست که یارانه تولید پرداخت خواهد شد.
و روزنامه جام جم از نارضایتی بیماران خاص گزارشی رو منتشر کرده. در این گزارش اصلی ترین دلایل نارضایتی بیماران خاص چه مطالبی عنوان شده؟
روزنامه جامعه جم در این گزارش نوشته که حدود 130 هزار بیمار خاص در ایران زندگی می‌کنند و از وضعیت اشتغال، هزینه‌های درمان و همچنین تأمین داروهای خودشون گلایه دارن و ناراضی هستن. این روزنامه تأکید کرده که برخلاف باورهای عمومی، بیماری‌های سرطان انواع مختلف جزء بیماری‌های خاص در ایران به حساب نمیاد، بلکه بر اساس تعریف وزارت بهداشت فقط بیماری‌های مثل هموفیلی، دیالیز، MS و یکی دو بیماری دیگر هست که جزء بیماری‌های خاص به حساب میاد. و البته این روزنامه تأکید کرده که بسیاری از مردم وقتی گرفتار بیماری‌های خاص میشن به زیر خط فقر سقوط میکنن به دلیل هزینه‌های بالای درمان و عدم حمایت از اونها در ایران.
اما یک خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است در نشست داووس سوئیس شرکت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اواخر ماه جاری میلادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت و سخنرانی می‌کند. مجمع جهانی اقتصاد سالانه در شهر داووس سوئیس با شرکت حدود 2000 تن از رهبران سیاسی و تجارتی و فعالان جامعه مدنی و اعضای انجمن‌های علمی برگزار می‌شود. از اینکه با ما همراه بودید ممنونم. روز خوبی داشته باشید.